أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالسند المتصل إلى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن داود الرقي أو رقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل لموسى بن عمران يا ابن عمران لا تحسدن ناس على ما آتيتهم من فضلي ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك فإن الحاسد ساخط لنعمي صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي ومن يك ذلك فلست منه وليس مني. پنجمین حدیث از احادیث شریف اربعین حضرت امام علیه السلام و رضوان الله تعالی علیه در خصوص بحث حسد هست. روایت در کتاب شریف کافی جلد دوم کتاب کفر و ایمان باب حسد ششمین حدیث هست. ترجمه روایت هم این هست که با اسنادی که امام ذکر میکنن از قول پیغمبر حدیث قدسی میگن از قول خدا که خداوند وقتی با جناب موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام سخن گفت اینگونه فرمود خدای تعالی که ای پسر عمران حسد نورز به مردم بر آنچه به آنها دادم از فضل خود و چشمان خود را به سوی آن خیره مکن و نفرست دنبال او نفس خود را، زیرا همانا حسد کننده غضبناک است به نعمت من، رو برگردان است از قسمتهایی که ما بین بندگانم پخش کردم و کسی که چنین باشد پس من از او نیستم، او هم از من نیست. به حول و قوه الهی موفق شدیم 4 حدیث از احادیث اربعین امام رو با هم مروری بهش داشتیم و در حاشیه‌اش نکاتی رو با هم متذکر شدیم. پنجمین حدیث رو امام رضوان الله علیه به یکی دیگر از مفاسد و ناهنجاری‌های تربیتی که بحث حسد هست اشاره دارم. و عجیب، ریشه خیلی از زشتی ها و خطاها و خصومت ها و درگیری ها و دعواها حسد هستش. تعریفی که از حسد هست، حسد رو اینجوری تعریف میکنن: انسان آرزوی از بین رفتن نعمتی یا نعمت متوهمی را از برادر یا خواهر مسلمان خودش داشته باشه. نعمت یا نعمت متوهم، یعنی همیشه هم نعمت نیست، فکر میکنه حالا مثلا توی جایگاه ویژه‌ایه، در حالی که میداند آن نعمت زیبنده اوست. این میشه حسد. پس انسان باید یه جوری با خودش کنار بیاد. علتش هم خدا میگه چیه علتش ها، چی میشه که آدم گرفتار به حسد میشه. تو این روایت شریف قدسی هست انسان هایی که زیاد تو کوک مردم میرن، خیلی دنبال این هستن از سر سر زندگی مردم سر در بیارن، اینها از خودشون فارغ میشن، مشغول مردم میشن. این مشغول شدن منجر میشود به نمیمه و سخنچینی و غیبت و تهمت و دروغ و و حسد. مبناش هم با چشمه. حرص با چشم رقم میخوره، عجب با چشم رقم میخوره، کبر با چشم رقم میخوره، حسد با چشم رقم میخوره. بله خدا چشم انسان داده، انسان باش ببینه، ولی حدود داره. خیره بشه آدم تو کوک مردم بره، بعضی اصرار دارن سر در بیارن از زندگی مردم. این خیلی حالت بدیه. این آدمایی که پیوسته دنبال این هستن از زندگی مردم سر در بیارن، یه جوری بفهمن چی شد، کی کجا رفت، از کجا آمد، چه شکلی شد، دخترش، پسرش، عروسش، دامادش. این تیپ آدما بعد از مدتی گرفتار این مرضها میشن. اولیش مرض سوء ظنه، دومیش مرض سخنچینیه، سومیش مرض تهمته، چهارمیش مرض غیبته، پنجمیش مرض دروغه، ششمیش مرض حسده. ببین یه وقتی یه حرکت ناصحیح و ناشایست عاقبت کار آدمو به کجا میرسونه. حالا تو بحث غیبت برسیم، یه حرفای عجیب غریبی داریم اونجا میزنیم که اگر انسان مراقبت نکنه، مواظبت نکنه، متوجه نباشد، خسر دنیا و آخره میشه. حسد یه چیز قلمب سلمبه‌ای نیست که یه دفعه در بیاد اینه یه قده چرکی توی سینه انسان، تو صورت انسان، تو پیشونی انسان. حسد یه حالت نفسانی است که تو وجود انسان به وجود میاد و این به خاطر انگولک کردن زندگی مردمه. آدم اصرار داشته باشه بفهمه چه خبره. خب میخوای چیکار؟ آدمای فضول بعد از مدتی گرفتار حسد میشن، گرفتار نمامی و سخنچینی میشن. بله انسان بایستی از حال و روز همسایش، دوستش، رفیقش با خبر باشه، به این نیتی که مبادا یه وقتی در تنگنا باشه من غافل باشم، ولی این که برم تو زندگیش انگولک کنم، زیر و بالا کنم، این کی بود آمد، این از کجا آمد، این چه شکلی رفت، اون چه شکلی آمد، اینا بعد از این مدت یه سری نعمتهای متوهم، این شاید اصلا نعمت همچی نباشه، واسه این توهم حاصل شده و این توهم ریشه و بنای کلی از مشکلات و ناهنجاری های رفتاری میشه که حالا چه شکلی ظهور و بروز میکنه عرض خواهم کرد. خب چیکار کنیم؟ ما نگاه میکنیم یه کسی رو خدای توفیقی بهش داده، خیلی قشنگ نماز میخونه، خیلی قشنگ تو کارهای خیر پیش گامه، بچه هاشو خوب تربیت کرده، تو محیط زندگیش آدم موفقیه. خب ما وقتی اینو که میبینیم دلمون میسوزه چرا ما اینجوری نیستیم؟ آیا اینم حسده؟ افسوس میخوریم چرا ما اینجوری نیستیم؟ اینم حسده؟ این حسد نیست. حسد اونجاییست که این نعماتی رو که میبینی عجب ای داره چطور ما نداشته باشیم، با حالا که ما نداریم یه جوری مال اونم یه جوری خرابش کنیم، میشه حسد. شق اولش میشه چی؟ میشه قبطه. میشه قبطه بخور آدم. نگاه میکنه یک کسی تو زندگی خدا توفیقش داده، آدم موفقیه، از عمرش خوب استفاده کرده، بعضی ها نصف سن بعضی از ماها رو دارن، کلی پیشرفت دارن. خب این وقت قبطه بخوره، تکونی به خودش بخوره. آج کار به کار زندگی مردم داری، سرتو تو لاک خودت بکن، هیات فردا شب کجاست؟ بعد اینجوریه نه بابا، درس بخون، لامصب درس بخون، همش که نمیشه زندگی هیئت. جوونه رو نگاه میکنی، صبح هیئت، ظهر هیئت، شب هیئت، هفته هفت شب هیئت، محیط آموزش پرورش قابل تحمل نیست. بدبختی ها مصیبته. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت امام صادق سلام الله علیه می فرمایند به آدم هایی که سن و سالشون کمتر از شماست، پیشرفته های زندگیشون، علمیشون، اجتماعیشون بیشتر از شماست، نگاه کنید، فوبخ نفسک، خودتون رو توبیخ کنید. 25 سالشه، تحصیلات دانشگاهیشو تموم کرده، آدمی سر پای خودش وایساده، 25 سالشه، سرش رو میزنی اینجا، تش رو میزنی همونجا، دوباره سر جای خود اول خودش. چقدر درس خونده؟ هیچ. چرا نخونده؟ حالا حوصله‌اش نداشته. این مشکلی که ما داریم. و قبطه لازمه. نسبت به قبطه امر میکنن. برو نگاه کن، ببین، تو سر خودت بزن، قبطه بخور. آخه چرا من درجا زدم؟ من چی من اون کمتر بود؟ به هیچی هم اعتقاد ندارن بعضی هاشون. خب آدم باید بهش بر بخوره دیگه، این جوان های ما باید بهشون بر بخوره. بعضی آدم هایی میان توی بعضی از ارکان علمی ورود پیدا میکنن که به هیچی اعتقاد ندارن. خب این باید به ماها بر بخوره. زورش میاد بسم الله الرحمن الرحیم بگیم خواهد حرف بزنه، این باید به ما بر بخوره. خلاصهش این که بایستی انسان جهتی برای خودش اختیار کنه که تو اون جهت چشمش باز باشه، نعمتهایی رو که خدا به بندگانش داده ببیند، ولی قبطه بخورد کنارش. خب ما که نتونستیم، ارزشو نداشتیم، حالا خب اونام نداشته باشن، هی بابا ننه سرکوف به ما نذارن. خدا کنه این پسر عمه، دختر داییه، پسر عموه، اینم یه جوری تو کنکور خلاصه زیرا به زده بشه که دیگه زبون کسی رو سر کله ما دراز نباشه. این حسادت. این که انسان ناتوان بوده به هر دلیلی برای کسب نعمتی، برای به دست آوردن نعمتی، به هر دلیلی ناتوان بوده، آرزوی سلبش رو از کسی دیگه ای داشته باشه، این میشه حسادت. حالا هر توجیه میخواد داشته باشه. آقا تو نمیدونی این اگه پاش به دانشگاه باز بشه، یک چکش از خونه خودشون، سه تا چکش هم از تو خونه خود ما، رو سر و کله منه که خاک به سرت کنن، به زیر گل بری، هم سن و سال با هم بودی، تو رفت دانشگاه، تو هنوز داری دور خودت اینه جوجه آسیاب میچرخی، خراب میشه. این قبطه باید باشه تو زندگی های ما. نگاه کن، خاک بر سرم، چرا من نتونستم؟ چی من از اون کمتر بود؟ فضا دگرگون میشه. ما واقعا متاسفیم، قصه میخوریم. بعضی مراکز علمی فضای غیر نامتناجنس با حقیقت‌های مذهبی و دینی است که بچه مسلمان‌ها، حالا اونایی که میخوان یه ذره دین داشته باشن، ابا دارن. امسال ما رمضان یه شب یه جوانی اومد با یه ریخت قیافه خیلی استثنایی پیش من، خیلی استثنایی. بعد خدام به من کمک کرد، من خیلی هم تعویلش گرفتم. بعد گفتش که من آدم بدی نیستم. و گفتم همینطوری باید باشه. گفت من تو فلان دانشگاه تحصیل میکنم، برای اینکه مسخرم نکنن ریخت قیافه خودم رو به ریخت قیافه در آوردم. گفتم باری کل. چطور؟ گفت تنهای اونجا. این باش صحبت کردیم، اینجوریه اینجوریه، اونم یه نمک دیگه ای داره. و تکلیف امروز برای ماها نگاه کنید این گوساله ها چی به سر مملکت آوردن بعضیشون. تکلیف امروز ما درس بخونیم. 3 سال پیش آقا فرمودن مرعوب نشوید، از آمریکا نترسید، او غلطی نمیتواند بکند. بعد هم سر قصه اون 127 تا نکبتی که به زبالدان تاریخ رفتن از نمایندگان مجلس ششم، باز آقا با سکوت معناداری که داشتن همین حرف رو تکرار کردن. بعد آخرین بارم قبل از اینکه برن این نکبت رو که بکشه به هیکلشون بالا تا پایینشون، قبل از اینکه برن این نکبت رو رقم بزنن، آقا فرمود خیلی خواستن سر به سر ما بگذارن و حق ما رو نادیده بگیرن، ما خارج میشیم از NPT. چیکار کنه آقا؟ پاشدن جونورا رفتن، این شکلی حیثیت و آبرو و اقتدار و عزت و صلابت و شوکت اسلام رو و مسلمین رو این شکلی به باد فنا دادن، اومدن هی هم دنبال مالکشی بودن، واسه همدیگه هم هی کلاس گذاشتن، همدیگه رو تحویل گرفتن. حالا امروز تو روزنامه ها دیدید که چه خبر شد. همش هم واسه اینه که اینا دین ندارن. بسمهی تعالی، هر کی احساس میکنه این حرف من یه حرف خلاف واقعیست، بیاد آقا بارو دست به یخه برداره ببره. دین ندارن. قرآن میگه به پیغمبر لن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. خاطرتون باشه چندی قبل، 2 سال قبل که این جونورای 3 کشور اروپایی بلند شدن آمدن همین حرف از تو همه تریبون ها از اهل منبر و اهل خطبه جمعه و جماعت بلند شد که قرآن داره میگه اینو دین ندارن. با کمتر از این که شما از اصل دینتون دست بکشیدم کنار نخواهند آمد. لن ترزا، خدا داره به پیغمبر میگه لن ترزا، از تو راضی نمیشوند. کیا؟ انکل یهود ولن نصارا، مسیحی ها و یهودی ها، حتی تتبع ملتهم، تا اینکه از همه چی دست بکشه هر چی گفتن بگی چشم. دیدید چی شد؟ قرم دنگا، دیدید چی شد؟ رفتین همه چی رو به باد فنا دادید و آمدید و عزت و آبرو و شوکت و صلابت رو دادید، بعدش همین میشه. خب اینو تکلیف برای ماها زیاد میکنه. یه تکونی بخورید جوونا، خوب درس بخونید، درس بخونید بابا. نگاه کنید 4 تا آدم ارزشی آمدن تو شوراها، 4 تا آدم ارزشی آمدن تو مجلس، چه تحولی ایجاد شده؟ بابا ما تازه بعد از 25 سال داریم طعم حزب الله رو میچشیم ما. خب چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید صحنه اینجوری خالی باشه؟ چرا باید بچه حزب الله ما این مقدار کم رنگ باشه حضورشون؟ تو مجلس ششم جمع کثیری از نماینده ها خراب با پالون درم با دالون خوردن، یک کسی صداش در نیومد. یه نامه نگاری خلاصه سوری این نماینده ربات کریم کرده بود، چیزی زایعش کردن، آبروش رو بردن که حواس رو جمع کنه. کنار بیت المال جای این غلط کاری ها نیست. خب اینو تکلیف ما رو سنگین میکنه که بابا باید پاشیم آسنا رو بزنیم بالا، اسلام غریبه. یه جاهایی هم که کم میارن زود رنگ و لعاب آقا رو میریزن قاطیش. آقا که گفت به شما راتون چیه، وظیفتون چیه؟ خب بی‌انصافا نامردا، آقا که گفت چیکار کنید؟ آقا که فرمودن هیچی کوتا نیایید، اگر خواستن حقوق ملت رو نادیده بگیرن خارج میشی من از NPT. من نگفت آقا رفتن این غلط رو کردن، بعدم امروز هم نتیجهش هویداش. حالا باز بیشتر از این میشه باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز نتیجه سحر است. اینا مشکل فنی تو اعتقاد و نطفه دارن. از هر 5 تا انگلیسی میگفتن یکیشون دوزه. خاخه مگه دوز میشه اعتماد کرد؟ چه نکردن با ما؟ چه شکلی آمدن 16 آیه قرآن رو، نص صریح آیات شریفه قرآن رو در رابطه به حجاب تو فرانسه زیر سوال بردن؟ خب اینا نباید عبرت باشه واسه ما؟ ما که دیگه داریم میبینیم دموکراسی رو که اینا دنبالشن تو عراق چیکار کردن، به ثقیل و کبیر رحم نکردن. و دشمن این سگه، تعبیری که هم امام داشتن هم آقا، اونم سگ هار. سگ هار وقتی پارس کنه یه ذره بیای عقب شیر میشه میاد جلو، صف که وایسادی با همسی سر جاش. اینا این شکلی هارن. هی آمدیم عقب، هی آمدیم عقب، هی آمدیم عقب. بعد از این که این خاک بر سرا اونو قبول کردن آمدن، رو حساب خودشون خواب خوش میبینن برای خودشون دیگه، آمدن یه جماعتی از سلاح‌های کشتار جمعی و خلاصه هواپیماهای نظامیشون رو تو اطراف ما مستقر کردن که اینو بیشتر بترسن. بعدم چند شب قبل یک ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت یه سری پرنده بدون سرنشین بی صاحب بالا سر تشکیلات خلاصه انرژی اتمی بوشهر میچرخیدن، جرأت نداشتن نگاهشون کنن که چیکار کنیم. بعد خدمت آقا گزارش میکنن که اینجوری شده. آقا میفرمان هر چی دیدید بزنید. خب خاک بر سر، این ولایت داره به شما میگه تکلیفتون چیه؟ آقا فهمیدن هر چی دیدید بزنید. یعنی دشمن یه دشمنی است که یه ذره یه قدم بیه عقب 10 قدم میاد جلو. و متاسفانه واقعا تأسف میخوری که این وضع رو به اینجا رسوندن واسه ما. بعدم حالا تو این پیشنویس قطعنامه‌ای که نوشتن، همین سه تا پدر سوخته راه ورود خودشون رو به هر نقطه‌ای که اراده کنن رو توش پیشنهاد کردن. حریم ها شکست، خط ها شکست، نقطه های قرمزی رو که آقا چند سال قبل فرمودن. خدای ریشه نفاق پنهان رو تو سیر سعودی به سمت خودت از این انقلاب بکن. خدای همشون رو رسوا کن. خدای مفتزهشون کن. خدای به عزت و اقتدار پیروان قرآن بیفزا. به عزت و اقتدار دولت مردان دلسوز در خط آرمان‌های امام و ولایت بیفزا. حالا ببخشید من دیگه رفتم تو خاکی، داشتیم که حدیث رو بحث میکردیم، حواسون جمع باشه، باید مواظب باشی، این تکلیف ماست عزیزم. یه وقتی آدم نمیتونه صورت مسئله ای رو حل کنه که صورت مسئلهش پاک نمیکنه. حسادت یعنی پاک کردن صورت مسئله ها. مجبور پاکش میکنی؟ خب بگو بلد نیستم، مرد مردونی که بدید یاد بده. کمر همت ببن، عزمت رو جذب کن، برو یاد بگیر. وقت اسمش میشه قبطه. خوبه. صورت مسئله رو پاک کردی میشه حسادت. بده. عجیبه توی این بحث حسادت خداوند آخر این روایت قدسی به جناب موسی علی نبی و آله و علیه السلام میگه به بندگانی که حسادت تو وجودشونه، قبطه ندارند، در صدد اصلاح رشد تعالی خودشون نیستند، نعمتی رو که میبینن به جای که ازش عبرت بگیرن خودشون هم گیوهشون رو ور بکشن از اون نعمت بهره مند بشن، صورت مسئلهشو پاک میکنن، به اینها بگو نه من از اونها هستم نه اونها از من. خدا اعلان بیزاری کرد. عرض کردم که همیشه نعمت نیست، گاهی هم نعمت متوهمه، فکر میکنه مثلا چیز خوبیه. وقت برای حسد اقسام و مراتبی است، من به بعضی از اینها اشاره میکنم تا ببینیم که بحث به کجا خواهد انجامید. اگر رسیدیم امشب یه قسمتایی از فرمایشات امامو میخونیم. برای حسد 5 قسم ذکر کردن، 5 مدل، 5 شکل، تو 5 قالب این مرض خانمانسوز خودش رو ظاهر میکنه. اول اینکه انسان نگاه کنه یک کسی یه نعمتی داره، آرزوش این باشه این توفیق از او گرفته بشه، هرچند نفعی هم به حال خودش نداشته باشه. یه وقتی یک کسی هست میگه او نداشته باشه من داشته باشم. یکی از مراتب سخیف حسد تو وجود انسان اینه که انسان خودش نداره، چش نداره، هیچ کسی هم ببینه داشته باشه، نمیتونه ببینه، خودش هم نمیخواد. ما فکر می‌کنم که خودش نمیخواد پس عیبی نداره، خودش نمیخواد ولی چشم هم نداره ببینه کسی داشته باشه. این یه مرتبه، اینه حسادته. مرتبه دومش زائل شدنش از طرف مقابلش تقاضا نداره، نمیخواد که اون نعمت رو نداشته باشه، میخواد خودش هم داشته باشه. خیلی هم تقلا میکنه حالا که اون داره، آرزوی زوالش هم نداره ها، حالا که اون داره خب منم داشته باشم. تقلای زیاد میکنه که واسه خودش حاصل بشه، ولی چون نمیتونه خودش به دست بیاره، آرزوی زوالش رو برامون میکنه. یعنی پله پله شیطون میاد جلو. که اینجا وقت خطر جدی میشه. گاهی برای پیدا کردن نعمت متوهمی، حالا یا نعمتی که هست، دست به همه کاری میزنه، آدم میکشه، قتل میکنه، غارت میکنه. این فیلم سریال کمکم کن تو مارمزون نشون میداد ریشش تش حسادت بود دیگه. حیزت خودش هم بهش برسه، این مرتبه دوم حسادته. نشد، وقتی نشد ها علی مدد، حالا دست به کار شد از حیز انتفاع صرف رو ثابت کن. به آدم میرسه به این نقطه. یعنی حسادت وضع آدم رو وخیمتر و خطرناکتر از اینم میکنه. اینم مرتبه دومش. مرتبه سوم از مراتب حسادت این که انسان آرزو کند کسی رو که نعمتی داره خدا از او بگیره بده به این. ببین یه پله یه پله خرابتر میشه کار. خدا از او بگیرد او نداشته باشه، منتها من حتما داشته باشه. رتبه چهارم مال آدمای متشرع. چون انسان متشرعی است زوال نعمت رو نمیخواهد، بلکه طالب از خودش هم داشته باشد، ولی چون دسترسی به آن ندارد زوال آن را خواهان است و اگر قدرت پیدا کند آن را از بین نمی برد. به اصطلاح یا هر دو داشته باشیم یا هیچ کس نداشته باشد. این مرتبه چهارم حسادت. نمیگه اون نداشته باشه، میگه منم داشته باشم، سعی و تلاشم خیلی میکنه به دست بیاره. وقتی نداشت میگه هیچ کدوم بسته که نباید داشته باشی، یا هر دو هم داشته باشیم هیچ کدوم داشته باشی. و آخرین مرتبهش فقط قلبن خوشحال باشد که نعمت از برادر مسلمانش گرفته شود، لیکن بر نفس خیش خشمگین است و خود را سرزنش میکنه. این دیگه مرتبه نازله نازلهه. یعنی آدم دیگه خیلی آدم حسابی باشه، آرزو نمیکنه اینا، بعدش هم نمیاد تایی دلش. حالا اینم مثلا اینجوری اوضاش به هم ریخت، همچون انگار یه خورده قلقلکش میاد، قندی تایی دلش آب میشه. حضرت نوح رو نوشتن وقتی که کشتیش به زمین نشست، شیطان آمد و عرض کرد هیچ کس به اندازه تو برگردن من حق نداره. شیطان رو به حضرت نوح گفت چرا که در اثر دعای تو این جمعیت فاسق نابود شدن و من راحت شدم. حال به جبران این خدمت شما به 2 خصلت سفارشت میکنم. خب شیطان بهش زحمت داشت دیگه، هی باید مواظب باشه نصیحت های نوح اثر نکنه، یه وقتی کسی از تو خط شیطان در نیاد شب و روز نداشت شیطان. دعای نوح که گرفت و همه که غرق شدن، شیطان اومد گفت ازت تشکر میکنم، کار ما رو راحت کردی، اینا رو ما تو تای خط دنیا نگهشون داشتیم تا بعد تشریف مبارکشون رو ببرن جهنم، تو یه دفعه همه رو با دعات غرقشون کردی، تمام شد. حالا به واسطه این کمکی که تو به من کردی، من دو تا سفارش بهت میکنم. شیطان داره سفارش میکنه، دوری کن از حسد، دوم دوری کن از حرص. حضرت نو گفت چرا این دوتا؟ شیطان جواب داد اون چیزی که باعث شد من از درگاه خدا رانده بشم حسد بود، و اون چیزی که باعث شد پدر تو آدم از بهش رانده بشه حرص بود. این دوتا رو موضوع باش. وقتی که کشتی نوح نشست زمین، شیطان آمد تشکر کرد از حضرت نوح. چرا؟ گفت این آدمایی رو که تو نفرین کردی همه غرق شدن، کار منو آسون کردی، من باید کلی مواظبت میکردم اینا یک سمت تو نیان، همشونو فرستادی جهنم، خیال ما راحت کردی. به پاس این خدمتی که تو به من شیطان کردی، دو تا نصیحتت میکنم جناب نوح. سعی کن دو تا خصلت رو از تو وجودت صورت مسئله شونو پاک کنی، یکی حسد، دیگری حرص. نوح سوال کرد چرا این دوتا؟ گفت به خاطر اینکه حسد باعث شد بعد از 6000 سال عبادت من از خدا دور بشم و رانده بشم از بارگاه الهی، حرصم باعث شد پدر تو و جد تو آدم به واسطه حرصی که زد از بهش رانده بشه. موضوع باشه. عجیبه، اینا ارتباط با هم دارن. حالا تو بحث میرسیم جلو نگاه میکنیم ریشه حسد حرصه. آدم حسودا یکی از بیماری هایی که پیدا میکنه حرصه، که این حرصه میکشه عاقبتش به حسد، حریص میشه، حسادت میکنه و نمیگذاره شیطان. و تو وجود آدم پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود حضرت یشیب و ابن آدم و یشب و فیه خصلتان. مردم حواستون رو جمع کنید، هرچی سنتون زیاد بشه قواتون به تحلیل میره، ناتوان میشید، ضعیف میشید، سنتون که زیاد میشه هی ضعیف الحال میشید، ولی دو تا خصلت هرچی آدم پیرتر بشه تو وجودش جوانتر میشه، الحرص و طول العمل. یکیش حرصه، یکیم آرزوه. این دو تا هی جوان میشن تو وجود آدم، وحشتناکم است. یعنی انسان اگر در صدد علاج بر نیاد و حسادت رو تو وجودش از بین نبره حریص میشود. انسانی که حریص شد اوغازش میزنه، حتی یقف نداره آدم حریص. بهشت داشت، جنات عدن داشت، مراوده و معاشرت با ملائکت الله داشت، در آسایش بود، در آرامش بود، در راحتی بود، از حریم شیطان جدا بود، شجره خلد آورد بهش نشون داد، گفت اینو بخوری بهتر میشه. خدا گفت چی؟ گفت لا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشو. وسوسه شد، حرص. آمد جلو مصرف کرد، به محضی که دست برد گرفت به دهانش، خطاب رو شنید، اخراج، خارج شد، تموم شد. یا آدم اهبطوا، برو پایین، دیگه اینجا جای تو نیست. چرا؟ حرص داری. هابیل و قابیل با هم درگیر شدن، ریشه درگیریشون چی بود؟ ها؟ حسادت. حسادت نتونست ببینه. حسادت آدم رو حریص میکنه. پیغمبرم فرمود اگه در صدد علاج خودتون بر نیاد، هرچی سنتون زیاد بشه این حرصه بیشتر میشه. انسان حریص هم آرزومند میشه، بالاخره حرص داره میزنه، از چی میخواد؟ باید یه محملی پیدا کنه که این حرصشو تو اون جریان قرار بده، آرزو میشه. این روایت پیغمبر رو نقل میکنن مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا است ظاهرا اگر اشتباه نکنم، که یه وقتی هارون الرشید گفت کسی هست که پیغمبر رو دیده باشه؟ گفتن یه پیر فرتوت زمینگیر بسیار ناتوانیست، کودکیش پیغمبر رو درک کرده. گفت بیاریدش من ببینمش. توی صندوقچه ای آوردنش، یه آدم خیلی عجیب غریبی. صندوقچه رو گذاشتن کنار هارون. هارون رفت جلو، حالا احوال باش کرد و خیلی به زحمت جواب میداد. گفت خب پیش پیغمبر رفتی تو کودکی، چیزی هم یادت هست از فرمایشات پیغمبر؟ همین روایت رو خونه. گفت هارون با پدرم رفتم کنار دست پیغمبر نشستیم، پیغمبر فرمود یشیب و ابن آدم و یشب و فیه خصلتان، انسان هرچه سنش زیاد بشه دو تا خصلت درش جوون میشه، یکی حرصه یکی آرزوه. هارون خوشحال شد. میگن یه بسته زر بهش داد و گفت دست درد نکنه. به ندیمان گفت ببریدش. صندوق رو برداشتن که ببرن، دم در که رسیدن این یارو سرصداش از تو صندوق چه در اومد. گفتن چه؟ گفت منو برگردونید با امیرالمومنین کار دارم. برش گردوندن اینا. گفت چیکار داری؟ هارون بهش گفت، گفتش که من هر سال همین فصل بیام این کیسه زر رو بگیرم، یا همین امسال دفعه اول آخرم بود. تو نیست که هرس آدم رو ول کنه. بابا اینکه این بدبخت ها تو این فضاها کشیده شدن، حریص شدن تو تجملات، تو زندگی های اشرافی، هرچی هم آقا گفت گوش نکردن، هرچی آقا گفت گوش نکرد. خاطرتون هست دیگه، چندین ساله هر فرصتی پیدا شده دولت مردان محضر ولی امر مسلمین روحی فدا رسیدن، آقا از تجملگرایی و زندگی اشرافی صحبت کرده و برحضرشون داشته. نتیجهش همین میشه دیگه. نمیتونم اصلا توی فازای دیگه ای میفتن، خیرم نمیبینن ها، خیرم نمیدونم. این تو زندگی ها اینو وارد بشی، تاریک ترین زندگی را اینا دارن. یه مجلسی که پدر و پسر اینا میشینن دور هم دیگه چهار کلام میگن، میخندن، کیف میکنن، با همین جزء آرزوهای ایناست. یه دیشون من میدونم، خبر دارم از زندگی هاشون. بعضی هاشون که بچه هاشون زدن خودشونو کشتن، زد اصلاحی باباشو براش گذاشت یه حق زد خودشو کش پسره. این بعدم بردن سبحان الله تو حرم امام دفنش کردن. تاریکه تاریکه، خدا که نباشه تاریکی میشه. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فی زجاجتن زجاجه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی و کلها کل حین به اذن ربها و یضرب الله الامثال. خدا اینا رو مثال میزنه برای اونایی که اهل حق. روشن میشه. تاریکی جهل بیچاره میکنه آدم رو، تاریکی نادونی بیچاره میکنه آدم، تاریکی بیدینی از پا در میاره آدم رو. خب این مقدار بس، انشاءالله اگه عمری باقی بود اسباب حسد رو حالا بذاریم. اینم بگم که من هفته دیگه برم سراغ حدیث امام. اسبابی رو من که خیلی وقتم نگذشته، یه صلواتی که بفرستید. بله جان. اسباب حسد. روایت از امام صادق علیه السلام: الحسد اصله من عمی القلب. ریشه و اساس گرفتار شدن به حسد اینه که انسان چشم دلش کور میشه. و جحودون و همچنین نعمتهای خدا رو نمیبینه. و جحودون به فضل الله تعالی و هما جناحان للکفر. اینا هم دو تا بال هستن که صاحب حسد رو تا مرز کفر پیشش میبرن. و بالحسد وقع ابن آدم فی حسرت الابد. با حسد بود که پسر انس آدم در حسرت ابدیست. و هلک مهلکن لا ینجو منها ابدا. جوری گرفتار میشه و بدبخت میشه که هیچکی دیگه نمیتونه نجاتش بده. کوریه دل، کوری دل، حسد ریشش کوری دل هست. ریشه دومش هم دشمنیه، عداوته، کینه است. این دوتا کار رو باید تو زندگیمون صورت مسئله شو پاک کنیم. یک، مراقب دلمون باشیم نمیره. دو، سعی کنیم کینه توز نباشیم. حالا اختلاف سلیقه گاهی پیش میاد، دو نفر با هم سلیقه‌شون نمیخونه، دعواشون هم با هم میشه، سری زود نگذار کینه بشه، زودی برو جو صورت مسئله رو پاک کن. اگه کینه شد تبدیل به حسادت میشه. چجوری حسادت میاد تو وجود آدم؟ یکیش همینه، خصومت با یه کسی پیدا میکنه، شکرابش میشه با یه کسی، نمیره اینه یه زخم عادی اینه زود مرهم بذاره پاکش کنه، میمونه عفونی میشه، تبدیل به حسادت میشه. سر دسته همه حسود هم عایشه لعنت الله علیها خیلی حسود بود، خیلی حسود بود. بروز و ظهور حسادت رو وقتی انسان تو زندگی این نابکار نگاه میکنه که چقدر پیغمبر رو اذیت کرد، چقدر از زهرا رو اذیت کرد. ماه شوال یادآور تخریب قبور ائمه بقیه. اصلا قربت امام حسن تو دستان عایشه رقم خورد، از حسادت هم بود. میدید پیغمبر به اینا محبت میکنه؟ میدید که نازا بود، هرچی کرد بچه دار بشه، شورزاری بود که فقط پیغمبر اکرم به خاطر اینکه مفسده و فساد اینها تو حریم دین کمتر باشه، حضرت اینا رو در اطراف خودش قرار داد. نمیشود. یه وقتی داره که یک کسی رو مأمور کرد امام حسن و امام حسین رو بدزدن، خبر به حضرت زهرا رسید، خیلی حضرت زهرا ناراحت بود. مدتی بیبی از این دو تا آقازاده چشم نمی‌پوشید، مراقب اینها بود، مواظب اینها بود، پیغمبر سفارش کرد. و این کینه در دل این نانجیبه ماند تا هنگام شهادت امام مجتبی علیه السلام قریب و مظلوم مدینه. داره وقتی که جنازه امام مجتبی رو آوردن، اومد وایساد کنار قبر پیغمبر، گفت من این بدم میاد، به سمت خانه من نیارید با همین تعبیر، من از این خوش ندارم. امام حسین فرمود ما کاری نداریم، میخوام یه ودایی با جدمون داشته باشه. گفت اونجا هم اجازه نمیدن بیارید. امام حسین احتمال میداد یه راهی باشه برای اینکه کنار تربت پیغمبر ببره امام مجتبی رو که یک بار دید از هر طرف جنازه امام مجتبی تیرباران شد. آقا قمر بنی هاشم میفرماید وقتی که جنازه رو تو بقی زمین گذاشتیم، تیرها این بدن رو به تابوت دوخته بود. ولا حول.